الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله.
سلسله درس ها که آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی.
لا اله الا الله، الا الله، لا اله الا الله، الا الله.
کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی. برنامه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده محترم. امیدوار هستیم که در طی جلساتی که به تدریس فلسفه میپردازیم بتوانیم مهمترین مسائل مطرح شده در فلسفه اسلامی رو با بیانی ساده و روشن و روان خدمت شما عرضه بکنیم. محور مطالب و مباحث ما کتاب کلیات فلسفه هست که چند سالی است به سفارش حوزه علمیه خواهران، شورای مدیریت حوزه علمیه خواهران، این کتاب تألیف شده و در سراسر کشور در این حوزه های علمیه و بعضا مراکز دیگه مورد استفاده قرار میگیره. این توضیح رو بنده درباره این کتاب عرض بکنم. کتاب دارای 3 بخش اصلی هست. بخش اول بخش مقدماتی هستش که در طی 3 درس مطالب مقدماتی لازم رو مطرح میکنه، از جمله یه معرفی کلی داره راجع به مکتب‌های فلسفی و جایگاه حکمت متعالیه در میان این مکتب‌های فلسفی و اینکه مطالب این کتاب در واقع مربوط به چه جریان فلسفی در عالم اسلام می‌شود، و بعد هم می‌پردازه به بیان تعریف و موضوع و غایت فلسفه به هدف اینکه یک شمای کلی از این علم پیش از ورود تفصیلی در مباحث اون عرضه بکنه. فلسفه تعریفش چیست؟ موضوعش چیست؟ و هدف و غایتی که برای اون این علم تألیف و تدوین شده و تأسیس و بنیان گذاری شده چی هستش؟ و بعد هم مسئله ضرورت فلسفه. به چه علت ما باید فلسفه بخوانیم؟ فلسفه چه کارایی داره؟ چه نقشی رو ایفا میکنه در نظام فکری ما و چه ضرورتی داره فراگیری اون؟ اینها مطالبی است که در بخش اول که مباحث مقدماتی مطرح میشه بیان شده. بخش دوم که در کتاب‌های فلسفی متعارف ما مثل بدایت الحکمه، مثل نهایت الحکمه، مثل شرح منظومه مرحوم سبزواری و کتاب‌های پیشین ما وجود نداشته، بحث معرفت شناسی است. به دلیل ضرورت این بحث در فضای فکری کنونی، این بخش در واقع در تلیعه مباحث فلسفی گنجانده شده و آورده شده که الان انشاءالله در جای خودش بیشتر دربارش توضیح میدیم. چیزی حدود 4 درس هم به این بخش اختصاص پیدا میکنه. این بخش از کتاب نسبت به بخش‌های دیگه یک مقداری فشردگی داره، صعوبت داره و دشوارتر هست. با حوصله بیشتری انشالله اون قسمت رو باید مرور کرد. و بخش اصلی که فضای کلی و بدنه اصلی مطالب ما رو تشکیل میده بخش هستی شناسی هست که در واقع تفصیل میپردازه به مطرح کردن مباحث مهمی که ما در فلسفه اسلامی خودمون داشتیم. عنوان کتاب هم کلیات فلسفه هستش. به این دلیل این نام برای این کتاب برگزیده شده که مهمترین مباحث فلسفه اسلامی رو تلاش میکنه که بیان بکنه، اون مباحث کلی و عمومی و مهمی که ما در فلسفه داریم، بدون اینکه وارد جزئیات بشه، وارد فروع بشه و وارد در واقع شاخه ها و شعبه های متعددی که هر یک از این بحث ها دارن. یک در واقع معرفی کلی و شمای کلی است از فلسفه اسلامی و لذا نام اون رو ما کلیات فلسفه نهادیم. نکته دیگری که درباره این کتاب گفتنی هستش این است که معمولا در کتاب‌های فلسفی یک بخشی رو اختصاص میدن به مباحث الهیات بالمعنی الاخص که درباره واجب تعالی صحبت میکنه، اثبات وجود واجب تعالی، ادله مختلفی که بر وجود خدای تبارک و تعالی فلاسفه ما اقامه کردن مطرح میشود در اون بخش، و بعد درباره صفات خدای تبارک و تعالی، انواع صفات خداوند و ادله اثبات صفات خدای تبارک و تعالی مانند علم و قدرت و اراده و حیات و امثال اینها، و به دنبالش هم افعال باری تعالی و اونچه که به هر حال مربوط می شود به مباحث خداشناسی در این بخش در کتاب‌های فلسفی متعارف وجود داره. ما به دلیل این که فرصتمون و واحدهای درسی که به مباحث فلسفه اختصاص داده شده در نظام آموزشی حوزه‌های علمی خواهران محدود بوده و از طرف دیگر به قدر کفایت مباحث مربوط به خداشناسی رو این عزیزان در برنامه ریزی هاشون برای کتاب‌های کلام و عقاید و بحث‌های عقاید برنامه ریزی کردند، از آوردنش در این کتاب صرف نظر کردیم و فرصت و مجالی رو که داشتیم اختصاص دادیم به همون مباحث امور عامه به اصطلاح. و در واقع این کتاب مقدمه خوب و درآمد خوبی است برای مباحث کلامی که در بحث‌های عقاید مطرح شده و اونها رو درس خواهید گرفت. این یک توضیح مختصری بود راجع به خود کتاب کلیات فلسفه. بحث اولی که ما در این کتاب مطرح کردیم و جنبه مقدماتی داره و در واقع برای آشنایی با بعضی از اصطلاحات هستش، تحت عنوان نگاهی کلی به مکتب‌های فلسفی مطرح شده. توضیح بحث هم این است: ما اونچه که امروزه در حوزه‌های علمی ما به عنوان فلسفه اسلامی رایج است و اساتید فلسفه ما مطرح می‌کنند و به اون باور دارند و سعی در ترویج و اشاعه و توسعه و دفاع از اون دارند، متعلق به یک مکتب فلسفی است به نام حکمت متعالیه که این مکتب فلسفی در قرن 11 هجری قمری توسط حکیم بزرگ صدرالمتالهین شیرازی بنیانگذاری شده. مرحوم صدرالمتالهین شیرازی در قرن 11 دست به تأسیس و بنیانگذاری و شالوده افکنی یک نظام فکری بسیار بسیار عمیق، دقیق، گسترده و همه جانبه میزنند و خودشون نام این مکتبی رو که بنیان نهادند حکمت متعالیه میگذارند و تلاش زیادی میکنند که از طریق تألیف و تدریس این نظام فکری رو در جهان اسلام تثبیت بکنند. به دلیل ویژگی ها و امتیازاتی که حکمت متعالیه داره و عمق اندیشه‌ای که مرحوم صدرالمتعلهین از اون برخوردار بوده و ابتکاراتی که در واقع به خرج دادند در تأسیس این مکتب، پس از ایشون این جریان فکری و این نظام فلسفی در جهان شیعه به خصوص مورد استقبال قرار میگیره، مورد توجه قرار میگیره. حکما و اندیشمندان بزرگی که پس از ملا صدرا در جهان تشیع آمدند، عمدتاً گرایش به این مکتب پیدا میکنند و از اصحاب حکمت متعالیه به شمار میاد. دوره معاصر ما حکمای بزرگی مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، مثل حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و شاگردان این بزرگان، یعنی کسانی مثل مرحوم شهید مطهری، آیت الله جوادی، آیت الله حسنزاده و آیت الله مصباح یزدی که برجسته ترین حکمای معاصر حوزه های علمیه شیعه به شمار می آیند، اینها در واقع از اصحاب و پیروان حکمت متعالیه ملا صدرا هستند. اون نظام فکری رو البته با پاره اضافات، اصلاحات، تغییرات و ابتکاراتی که هر یک از این بزرگان دارند در جای خود، ولی به طور کلی در این حوزه می اندیشند، یعنی در حوزه حکمت متعالیه و از اصحاب حکمت متعالیه به شمار می آیند و در نوشته ها و تألیفات و تدریس های خودشون هم در واقع از این نظام فکری جانبداری می کنند. آنچه که فعلا در جهان تشیع زنده هست، اون نظام فلسفی که ازش جانبداری میشه توسط حکمای ما، حکمت متعالیه است. و ما هم در این کتاب کلیات فلسفه سعی کردیم که این مکتب و روش فلسفی رو مطرح بکنیم و بشناسونیم، البته خطوط کلی و عناصر اصلی اون رو. کتاب های بدایت الحکمه و نهایت الحکمه مرحوم علامه طباطبایی هم در واقع معرف آخرین تطور حکمت متعالیه است و کتاب شرح منظومه مرحوم سبزواری هم که پیش از بدایه و نهایه کتاب های درسی حوزه بوده، کتاب درسی حوزه بوده در زمینه فلسفه، اون هم مروج حکمت متعالیه است. خب پس ما تحت عنوان کلیات فلسفه داریم با حکمت متعالیه آشنا میشیم. از این جهت بجاست که با حکمت متعالیه و جایگاه اون و ویژگی هایی که اون داره یک آشنایی اجمالی پیدا بکنیم. این بحث اول به این هدف در واقع تألیف و تدوین شده که جایگاه حکمت متعالیه رو مکتبی که ملا صدرای شیرازی در قرن 11 بنیانگذاری کرده، جایگاه این رو در نظام‌های موجود فلسفی و بلکه جریان‌های فکری که در عالم اسلام وجود داشته معرفی بکنه. ما پیش از مرحوم صدرالمتعلهین دو تا جریان فلسفی داشتیم، یکی به نام فلسفه مشاع و دیگری به نام فلسفه اشراق. و غیر از این دو جریان فلسفی، دو جریان دیگر هم داریم، جریان فلسفی نیستند ولی جریان مهم فکری هستند در جهان اسلام که درباره مباحث جهانبینی و هستی شناسی سخن دارند و حرف دارند. پس ما اگر بخوایم به طور مجموع جریان‌های فکری مهم رو در جهان اسلام نام ببریم، پیش از اون که صدرالمتعلهین حکمت متعالیه رو بنیانگذاری بکنه، جریان‌های فکری مهمی که در جهان اسلام وجود داشته و در باب هستی شناسی، وجود شناسی، جهان بینی، درباره خداوند و عالم و رابطه بین خداوند و عالم، اینها بحث داشتند، صحبت داشتند و سخن داشتند. اینها چهار جریان فکری هستند. اگر این جریان‌های فکری رو یه مرور کلی بکنیم و شباهت‌ها و تفاوت‌هاشون رو با هم مورد بررسی قرار بدیم، بعد می‌توانیم جایگاه حکمت متعالیه رو در این بین مشخص بکنیم، چون در واقع حکمت متعالیه مثل یک چهارراهی میماند که این جریان‌های فکری چهارگانه در اونجا به هم میرسد. مثل اینکه ما چهار جویبار داریم، چهار نهر داشتیم، این چهار نهر در یک نقطه به یک دیگر میپیوندند و اون آب زلالی رو که هر کدوم در خودشون داشتند در این بستر جدید وارد میکنند و یک رودخانه عظیمی رو پدید میآورند. این رودخانه عظیم حکمت متعالی است و اون نهرها چهار جریان فکری هستند که این حکمت متعالیه در واقع از اونها تغذیه کرده، از اونها بهره گرفته و سعی کرده اون چهار جریان رو که گسسته از هم بودند، جدای از هم بودند و منفک خود گاهی مواقع و در بعضی از مباحث و مسائل هم کاملا رو در روی هم قرار می گرفتند، اینها رو به هم نزدیک کنه، به هم پیوند بزنه و این تشتت رو و این تفرق رو به وحدت و یگانگی برساند. خب این چهار جریان فکری چیا هستند؟ عرض کردیم که این چهار جریان فکری دو تاش جریان فلسفی هستند، یکی فلسفه مشاع، دیگری فلسفه اشراق، و اون دو دیگر یکی جریان کلامی هست، روش کلامی هست، و چهارمی هم روش عرفانی هستش. پس ما یک فلسفه مشاع داشتیم قبل از مرحوم صدرالمتعلمین، یک فلسفه اشراق داشتیم، یک کلام داشتیم و یک عرفان. اینها، این چهار جریان، هر کدام به نحوی درباره خداوند، عالم و رابطه جهان با خداوند و به طور کلی مباحث هستی شناسی سخن میگفتند و با هم تفاوت‌هایی رو داشتند. توضیح مختصری بیدم درباره هر یک از این جریان ها و بعد ببینیم که حکمت متعالی اینها رو چگونه به یکدیگر پیوند زده. جریان نخست حکمت مشاع هست. حکمت مشاع توسط فیلسوفان بزرگی در جهان اسلام گسترش پیدا کرد، از جمله اونها فارابی است، ابن سیناست، کندی است، ابن رشد است، میرداماد است و بسیاری دیگر از فلاسفه و اندیشمندان بزرگ جهان اسلام. منتها در این بین نقش عمده و سهم عمده از آن ابن سیناست، شیخ الرئیس بو علی سینا، اندیشمند بزرگ قرن چهارم ما. ابن سینا نابغه‌ای بود در روزگار خود و حتی تا به امروز هم درخشش اندیشه و افکار او دیده ها رو به خود خیره کرده و توجهات رو جلب کرده. ابن سینا اندیشمندی است که حوزه تأثیر و نفوذ او منحصر در جهان اسلام نیست، بلکه در جهان غرب و دنیای مسیحیت و یهودیت نیست. آثار ابن سینا مورد توجه بوده، مورد اخذ و اقتباس بوده. حکمای بزرگی در عالم مسیحیت که در صدر اونها توماس آکویناس هستش صراحتاً از ابن سینا نام میبرند، تجلیل میکنند و خود رو وامدار او میدانند. و از طرف دیگه تأثیرگذاری او منحصر در مباحث فلسفی نیز نبوده، در طب، نجوم و علوم مختلف به ویژه علم منطق ابن سینا آثار ماندگاری رو از خودش به جای گذاشته. ابن سینا در فلسفه پیرو ارسطو است و در واقع بخواهیم فلسفه مشاع رو ریشه یابی بکنیم به ارسطو باز می‌گردد. البته منابع دیگری هم ابن سینا داشته، مانند فیلسوفان نو افلاطونی و در سطر اونها فلوتین، ولی جایگاه ارسطو یک جایگاه منحصر به فردی است. ارسطو بزرگترین یا یکی از بزرگترین حکمای یونان که در قرن سوم چهارم قبل از میلاد میزیسته، در مسائل فلسفی نقش بیبدیلی رو داشته و آثار فلسفی بر جای مانده از او تا همین اکنون که بنده صحبت میکنم مورد توجه حکما و اندیشمندان غرب و شرق هستش. فلسفه او رو مشاع نامیدند، شاید به این دلیل بوده که ارسطو عادت داشته موقع تعلیم فلسفه قدم میزده و مشاع هم از مشی به معنای رونده هست یا بسیار رونده، راه رونده، چون در حال راه رفتن مباحث فلسفی رو تعلیم میداده، از این جهت به او حکیم مشاعی گفته شده و فلسفهش رو هم فلسفه مشاع نامیدن. یک نامگذاری اتفاقی است، خیلی به روح و جوهره این مکتب ارتباط و اشاره ای نداره. ما شاید اگر بخوایم نام مناسب تری رو انتخاب بکنیم، این رو در واقع این مکتب فلسفی رو فلسفه استدلالی یا مکتب استدلالی نامگذاری بکنیم مناسب تر باشه. در هر حال ویژگی عمده مکتب مشاع این هست که در روش بحث‌های خودش عمدتاً به استدلال و دلیل و حجت و برهان اهتمام داره. سعی بر اون داره که حقایق عالم رو از طریق فکر، از طریق اندیشه، از طریق تفکر حل بکنه، با صغرا و کبرا تشکیل دادن و نتیجه گرفتن، از بدیهیات مباحث نظری رو استخراج کردن و بیرون آوردن و به همین ترتیب قدم به قدم گام برداشتن. در واقع حکمت مشاع در روش شبیه ریاضیات هست، حساب و هندسه. عزیزانی که با علم هندسه آشنایی دارند به خوبی می دانند که مطالب و مباحث و مسائلی که در این علم مورد بحث قرار می گیره با چه روش و شیوهی مورد بحث و بررسی قرار می گیره. روش تنها روش اندیشه است، فکر است، استدلال هست و همینطور یک به یک از یک نقطه آغاز می کنه، مباحث تازه‌ای رو اثبات میکنه و بعد از اون مسائل اثبات شده استفاده میکند برای به دست آوردن مطالب جدید. پس مهمترین نکته‌ای که ما در مورد فلسفه مشاع باید به یاد داشته باشیم یکی این است که در جهان اسلام نماینده تامش بوعلی سیناست. کتاب‌های مهمی هم که در حکمت مشاع ما داریم مربوط به بوعلی سیناست. کتاب شفا که بسیار گسترده و مفصل هست، کتاب اشارات و تنبیهات و کتاب دانشنامه علایی، اینها و همچنین کتاب نجات، این چهار کتاب رو می شود متون مهم حکمت مشاع تلقی کرد. کتاب شفا، اشارات و تنبیهات، نجات و دانشنامه علایی که همه از آثار بوعلی است، همه بجز دانشنامه علایی به زبان عربی است. دانشنامه علایی رو بوعلی سینا به زبان فارسی نگاشته و از این جهت ویژگی خاصی داره این کتاب. روش بحث هم در حکمت مشاع استدلال است، فقط و فقط دلیل، به چیز دیگری جز دلیل و برهان بها داده نمی شود، مانند علم حساب و علم هندسه. این تشبیه در ذهنتون بمونه تا روش فلسفه مشاع رو به خوبی دریابید که چیست. دومین منهج فلسفی که ما داریم، روش فکری که داریم، روش فلسفی اشراقی است که این روش رو به همراه دنباله مطالب انشاءالله در جلسه آینده خدمتون عرضه خواهیم کرد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. امیدوارم که در سایه عنایات ولی عصر همیشه شاد و خرم و موفق باشی. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل علی محمد.